أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر وموفق ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، وسيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. هدية بپیشگاه مطهر منور قدسی و ملکوتی آقامون، اربابمون امام عصر، ارواحنا له الفدا، تعجیل در فرجش، سلامتی وجود مبارکش، صلواتی رو هدیه کنیم. در جلسه شب گذشته توفیق شد بحثی رو آغاز کردیم تحت عنوان منظومه دوران غیبت و وظایف ما به حسب روایات، و گذر کردیم از این جمله کلیشه‌ای یا تکراری تحت عنوان انتظار فرج، که گرچه یکی از مهمترین وظایف ماست، اما این موضوع کلی دارای ابعاد و اجزایی است. صرفاً با شعار انتظار فرج وظیفه ما محقق نمی شود، الا اینکه در راستای این انتظار خود ائمه هدا علیهم صلوات الله اموری رو بر ما تکلیف کردند. دیشب روایاتی تقدیم شد که فرمودند کسانی در دوران آخرالزمان می توانند در انتظار مهدی فاطمه سلام الله علیه لحظه شماری کنند که سلاح یقین دارند. سلاح یقین همون امری بود که به حسب کلام نورانی رسول خدا و امیر المؤمنین و امام صادق علیه السلام ما رو در فتنه های آخر الزمان نگه می دارد. کلن ابزار یقین انسان رو مستحکم می کنه، قوی میکنه. بعد خود امام معصوم سلام الله علیه فرمودن اصلی ترین عنصر بقاء یقین و حفظ یقین، آمنو به سوادن فی البیاض، ایمان آوردن، مطالعه کردن، یاد گرفتن روایات اهل بیت علیهم صلوات الله که به سواد بر بیاض تعبیر کردن، به نوشته های بر روی کاغذها، که بعد روایات دیگری رو هم از این دست تقدیم کردیم و برای ما مسجل شد که این سلاح یقین با روایات ائمه هدا حاصل می شود. سه کتاب رو دیشب محضر عزیز خودم معرفی کردم تحت عنوان کمال الدین صدوق، غیبه نعمانی و غیبه شیخ طوسی رحمت الله علیه مجمعین. خب این سه کتاب منحصراً پیرامون امام زمان روایات فصلی رو از ناحیه ائمه هدا نقل کرده. امشب بریم سراغ دومین عنصر که در دوران غیبت از مهمترین ابزار ماست و فوق‌العاده برای بنده و شما مایه استحکام و بقا در جبهه امام عصر است. روایت قصه ای رو نقل می کند از بنی اسرائیل، به منبعش هم تفسیر عیاشی است. شنیدم ابی قره نقل می کنه، فضل ابن ابی قره قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که آقا فرمود اوحى الله الى ابراهیم انه سیولد لک فقال لساره فقالت اعلد و انا عجوز. خدای متعال به ابراهیم وحی کرد که تو صاحب فرزندی خواهی شد. خب او در سن کهنسالی، همسرش هم در سن پیری، به او وحی شد. ساره که همسر او بود گفت اعلد و انا عجوزون، آیا من فرزندی میارم در حالی که من پیرزنی ناتوان شدم؟ فاوحى الله الیه انها ستلد و یعذب اولادها اربع مئه سنه برد هل کلام علی. جواب آمد که بله، تو فرزندی خواهی یافت، بعد از به دنیا آمدن فرزند تو اولاد تو در عذاب قرار میگیرن در 400 سال. این عبارت در این روایت شریف از ناحیه امام صادق علیه السلام یک کدی بود از این که این فرزند به دنیا میاد و بنی اسرائیل قدر او رو نمیشناسن و دچار گرفتاری و عذاب میشن، 400 سال بیچاره میشن. بعد حضرت صادق علیه السلام در یه نقل دیگری فرمودن موسی و برادرش هارون هم خدا بهشون وحی فرستاد که شما رو از شر فرعون نجات میدن و 170 سال از 400 سال گرفتاری اونها برداشته میشه. خب یعنی یه اتفاقی میخواد بیفته برای قوم بنی اسرائیل که به واسطه یه امری خدا تخفیفش میده، 170 سال ازش بر میداره. هنوز ما نفهمیدیم این قصه منظور امام، مغز و لب کلام امام چیه. خود حضرت در عبارت بعدی باز میکنن گره رو. آقا امام ششم میفرماین دقیقاً چنین اتفاقی برای شما هم خواهد افتاد. ها کذا انتم، برای شما هم رخ میده این اتفاق و این گرفتاری برای شما وقتی رخ میدهد که شما مثل بنی اسرائیل یه کاری بکنید که خدا این عذابو بر شما تخفیف بده. حضرت فرمود اون کار این بود، که اونها برای این رفع گرفتاری شروع کردن به جزع و فزع و گریه و شروع کردن به توسل به پروردگار و خدا موسی و هارون رو بر اونها قرار داد و این 400 سال گرفتاری اونها تخفیف پیدا کرد. بعد حضرت فرمودن ها کذا انتم لو فعلتم لفرج الله عنا، شما هم اگر مثل بنی اسرائیل شروع کنید به درگاه پروردگار التجا و تضرع کردن، فرج برای شما نزدیکتر میشه. خب نگاه کنید، ما در طول این سالهای غیبت، الان 1100 سالی که از غیبت امام عصر میگذره، تاریخ رو بررسی کنید از شروع غیبت کبرا تا امروز، ببینید آیا قومی از اقوام اسلامی، امت اسلامی، خاصتا شیعیان اثناعشری به وقتی به مقطعی رسیدن که در غیبت امام به جزع و فزع بیفتن، در بارگاه پروردگار به حسب این روایت که مثل بنی اسرائیل 40 روز اینا بیتوته کردن، از خدا التماس کردن و خدای متعال موسی و هارون رو بر اونها آورد، همچی اتفاقی افتاده یا نیفتاده؟ اگر افتاده آثارش هویدانیست، معلومه در اصلش باید تردید کرد. اگر نیفتاده خب چرا امت شیعه این اضطرار رو حس نمی کنه و لذا در این غیبت همینجور مونده؟ ما در کافی، اصول کافی، بابی داریم اسمش از اضطرار الالحجه، باب آدم های مضطر به حجت. مضطر یعنی چی؟ دیدید تا بین ماها کسی مریض میشه، گرفتار میشه، میگن آیه امن یجیب براش بخونید. آیه امن یجیب چی میگه؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. مضطر یعنی کسی که دیگه رسیده به قول معروف، میگم رسیده به اینجاش، تعبیر ماست، خیلی دیگه حالش بده. دیدید اونایی که خدای نکرده مریضی دارن تو اتاق عمل، پشت اتاق عمل چه حالی دارن، پدرشه، مادرشه، عزیزشه، همسرشه، فرزندشه، اون استرار. خب اون استرار تا وقتی نباشه کنه برای ما عادی است. وقتی عادی، خب تحمل کنید، هزار سال که چیزی نیست، 10,000 سال تحمل کنید. رضا در روایت معروف صدیر، صدیر سیرفی، میگه من رفتم محضر امام صادق علیه السلام، من بودم. صدیر میگه من بودم، عبان ابن تقلب بود، مفضل ابن عمر بود، ابو بصیر بود، 4 تا از شاگرد ممتازای اصحاب امام صادق علیه السلام، 4 نفر. میگه ما 4 نفر رفتیم محضر حضرت، یه دفعه یه صحنه عجیب دیدیم. دیدیم امام صادق علیه السلام با یک عبای خیبری، که حالا عبای خیبری آستینش کوتاهه، حضرت رو خاک افتاده، به پهنای صورت اشک میریزه و در حالت سجده این عبارت رو فریاد میزنه: سیدی غیبت و کنفت رقادی، آقای من غیبت تو خواب از چشم من رو بود. میگه ما 4 نفر داشتیم صحنه رو نگاه میکردیم، گفتیم چی شده، آقا داره با کی صحبت میکنه، سیدی کیه، این مدل اشک ریختن امام، این اضطرار امام از کجا نشأت گرفته. میگه این عبارت صدیره. میگه ما وقتی این صحنه رو دیدیم، چون خیلی ارادت دارن به امام دیگه، ما الان حاج آقا رو میبینیم یه مقداری در نماز اذیتن، ناراحتیم، خیلی دوست داریم حاج آقا رو، سالهاست محضرش بودیم، کنارش بودیم، چه برسه به امام صادق سلام الله علیه و این 4 نفر که از ممتازین اصحابن. میگه خیلی ناراحت شدیم، طوری که قلبمون داشت وای میستاد. عبارت صدیره. میگه آقا سر از سجده برداشت، دیدیم صورت خاکالود، اشکالود، گفتیم آقا سیدی کیه شما میگید، چیزی شده، فرزندی، عزیزی، کسی از دست دادید؟ میگه آقا با همون حال نزار، با حالت گریه و تضرع، حالا تعبیر بنده است، چنان هق هق داره میکنه امام، گفتن امروز صبح داشتم کتاب جفر کبرا رو نگاه میکردم، کتابی است متعلق به اهل بیت علیهم صلوات الله، وقایع گذشته و حال و آینده در ثبته، دست امام معصوم، او مطلع از همه امور. یا فرمودن که داشتم این کتاب جفر جامع رو نگاه میکردم، دیدم در دوران آخر الزمان فرزندم مهدی غیبت طولانی خواهد کرد که از غیبت طولانی او شیعیان و محبین ما در خطر میفتند و به مکافات و سختی و اعوجاج و انحراف و ابتلاعات میفتند. و من از این بابت ناراحت شدم و گفتم آقای من غیبت تو و غیبت طولانی تو خواب رو از من گرفته. عبارت طولانیه، من هم یه تیکش رو عرض میکنم. رضا گفتن که آقا پس اون دوران غیبت طولانی خواهد بود؟ فرمود بله طولانی خواهد بود. امام صادق سلام الله علیه که بعد از او ائمه دیگری خواهند آمد تا برسد به امام عصر، در غیبتی که فقط خبرشو خونده، این گونه جزا و فزع میکنه. خب امثال من که هیچ اتفاقی برام نمیفته، حالا من خوبه، امامم نیست، خب اتفاقی هم نیفتاده، حالا ایشالا میاد، خب ظهور همینجور تأخیر میفته. لذا امام صادق میفهمند یکی از اتفاقات انتظار فرج اضطراره. لذا این آیه شریفه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، میفهمند یکیش در وصف دوران غیبت و منتظران ظهور اضطرار پیدا کنن. باب الاضطرار الی الحجه، این اضطرار علامت انتظار فرج، و الا انتظار فرج با اللهم عجل خیلی حاصل نمیشه. شاید این دعا دعای لغلقه زبان شود، یه وقتی لغلقه زبان کار نمیکنه. اونی کار میکنه که باور، عقیده و اعتقاد برآمده از قلب و دل و سینه و روح باشه، و الا حرف که زیاده، جا به جایی حواست. رضا حضرت میفرمایند یکی از موارد انتظار فرج اضطرار است. اضطرار اگر شد، چنانی که در بنی اسرائیل اضطرار شد، بله خدا 400 سال و 170 سالشو کم میکنه، ولی بازم اگر بیمهری کنن، باز خدای متعال ابایی از طولانی شدن غیبت و حجتش نداره، ابایی نداره خدای متعال که تضمین نکرده که آقا چند سال، هزار سال، ده هزار سال، بیشتر کمتر، ما نمیدونیم، دست خداست. اما عواملی میتواند در این انتظار دخیل باشه و اهل بیت فرمودن یکیش عبارت دیشبه، سلاح یقین، یکیش استراره، استرار پیدا کنید. لذا تو روایات بعدی که الان تقدیم محضر شما بزرگواران میکنم نگاه کنید، این روایت هست از وجود مبارک به نازنین امام صادق علیه السلام، اغلب هم روایت امام ششمه. میگه مغیره ان ابیه، حارث ابن مغیره از پدرش نقل میکنه، میگه گفتم به امام صادق علیه السلام یکون و فطرتون لا یعرف المسلمون امامهون فیها. ظاهرن یه زمانی میاد، یک مدتی بر ما میگذرد که امام رو نمیشناسیم. فرمودن که اینجور ظاهرن، حالا آقا در اجمال بیان کردن، گفتم چه کنند یا چه کنیم کسانی که در این دوران قرار میگیریم؟ آقا فرمودن این عبارت خیلی تکرار شده، من راجع به این عبارت خیلی باید توضیح بدم و کار داریم تو این شبها. اینا رو من فکر نمی کنم جایی حداقل شنیدید یا کمتر شنیدید. آقا فرمودن فتمسکو بالامر الاول، در دوران غیبت به امر اول تمسک کنید. آقا امر اول چیه؟ تمسک بهش چیه؟ نتیجهش چیه؟ نتیجهش آقا فرمود حتی یتبین لکم الاخر، به امر اول تمسک کنید، امر آخر برای شما هویدا میشه. این امر اول چیه؟ شاید در قریب به 70 روایت که افعال دوران آخر الزمان رو ائمه بر ما تشریح میکنن، شاید 8 الی 10 روایت راجع به توضیح امر اوله. من الان میخوام سوال کنم از هر کدوم از عزیزانی که بلدن یا میدونن یا فکر میکنن میدونن، این امر اول رو برام توضیح بده. یه نفر از عزیزان بزرگوار سروران خودم بگه امر اول چیه؟ بفرم. هر کدوم که بلدین، هر کدوم که میتونید، داوطلبید. امر اول یکی از نتایجش یقینه، اما خودش یه مسئله است. خود امر اول یه اتفاقه، یه چیزیه. قرآن و اهل بیت، قرآن که اهل بیت، نمیدونم. امر بله، این حرف درستی، قرآن و اهل بیت یکیه. قرآن، اهل بیت مفسر قرآنن و امام مبینن. اما نکته اساسی در امر اول، ببینید این یه کدیه که اگر ما تو روایات آخرالزمان مطالعه داشتیم، الان اولین سوالی که من میکنم همه یک صدا جواب میدادیم یا امر اول، انقدر ما این روایت رو خوندیم اینه، چون خود امام توضیح داده امر اولو. و این حکایت داره از این که ما آشنا یا کمتر یا نیستیم با این که آقا این کلام معصوم در دوران آخرالزمان امر اولو باید بدونیم چیه. خود امام فرمودن امر اول یعنی شرایع و واجبات و محرماتی که در ابتدای امر رسول خدا بیان کردن بر شما حجت باشد، تغییر پیدا نکنه، که یکی از اتفاقات آخرالزمان تغییر و تبدیل دینه. امام عصر تشریف میارن، همه میگن آقا این دین جدید آورده، در حالی که امام عصر مگه میتواند خلاف منویات خدا و رسول دین جدید بیاره؟ امام عصر وصی آخر پیغمبره، خاتم الاوصیاس، وسیع انتهایی من نهاییست، وسیع، نمیتونه یه دین جدید غیر دین رسول خدا بیاره. چی میشه که در آخر الزمان بیان میدارن که امام عصر دین جدید آورده؟ یعنی انقدر این دین تغییر و تبدل پیدا کرده که وقتی امام از دین اول رو میاره همه چی میشن؟ متحیر میشن. لذا در 7-8-10 روایت امام معصوم انواع ائمه، یعنی هم امام صادق، امام باقر، حضرت رسول، امیرالمؤمنین، حالا واسهش هست دیگه، میتونید ببینید، همه میفهمن فتمسکوا بالامر الاول، نذارید دین تغییر بکنه. اینی که حاجی‌ها فهمیدن یقین از یه جهت درسته، اگر کسی به عبارات و کلام نورانی ائمه هدا یقین کند هیچ چیزی نمیتونه عوضش بکنه. کی میتونه تغییرش بده؟ آقایون من خواهش میکنم از شما یه ذره فضای مجازی، یه ذره اتفاقات بیرونی رو رصد کنید، به این میرسید. امروز یه آقایی پدیدار شده تحت عنوان احمد الحسن البصری، اعلام امامت امام زمان کرده، مریدای فراوانی پیدا کرده و امروز در میان حتی طلاب این آدم پیرو و تابع پیدا کرد. امروز کسانی با لباس دین، حالا یا به اسم روحانی یا ملبس هم نیستن، به اسم سخنران مذهبی حرفهایی رو تو منابر میزنن که هیچ جوره در مکتب پیداش نمیشه کرد. امروز به محض اینکه دیدن معاذالله عده‌ای از مردم متوجه شدن به اینکه آقا سگ نگه دارن تو خونه هاشون، طرف با لحیه اومده تو فضای مجازی میگه آقا سگ نجس نیست. چی میگه سگ نجس؟ روایتی پیدا نکردیم در نجاست. خب عجیب همینه، یعنی امروز حرفهایی زده میشه که من و شمایی که یه ذره با قرآن روایت آشنایی میگیم آقا چرا خلاف میگی؟ این روایتش هست. میگیم نه آقا همچنین، و عده‌ای هم دنبالش میرن. فتمسکوا بالامر الاول یعنی سفت دینتون رو بچسبید، سفت به این سلاح یقینی که از کلام نورانی اهل بیت استخراج شده. بزرگان، علما، مراجع، کسانی که در طول این سالها محاسن سفید کردن در راه حفظ این اسلام، سفت بچسبید، نذارید از شما بدوزن. هر کس به امر اول تمسک کنه یتبین لکم الاخر، امر بعدی براش هویدا میشه، براش تبیین میشه. قصه نخورید، نگران نباشید. شما کسانی که در این سنگر خودتون رو نگه دارید، حفظ کنید، نگاه نکنید با آدم ها با رنگ و لابای متعدد که حرفای جدید میزنن، امروز حرفای نو میزنن راجع به حجاب. همین اخیر ما این ماجرای زن زندگی آزادی رو پشت سر گذاشتیم، کسانی بودند در فضاهای رسانه‌ای و عمومی گفتن آه حجاب چی گفته واجبه؟ با لباس دین. آقا دیگه آیه قرآنه، تصریح داره خدای متعال به حفظ حجاب زنان، نگاه نامحرم نکردن، غض بصر، غض نظر، اینا روایتش، آیاتش سالها خوندیم، رو منابر گفتن. چطور شد یه دفعه حلال شد؟ چی شد؟ این حرفا همون حرفاییست که آروم آروم فتنه ها رو پیچیده میکنه، پیچیده میکنه، میبره به سمتی که یه دفعه میبینید آقا تشریف بردن، آقا شد مبدع دین جدید معاذ الله، از بس پیچید، از بس کار پیچید. امروز مسئله تبری و بیزاری جستن از دشمنان اهل بیت علیهم السلام الله آرام آرام داره به پرده فراموشی و غفلت یا سهو میره. ما تو مدار... من تو مدارسم، من معلمم، سالهاست که دارم درس میدم تو مدارس، برام روشنه و واضحه که نسل امروزی که دهه 80-90 ازشون یاد میکنیم تو مدارس، یافته های ذهنی و اعتقاداتشون به شدت مورد هجم است و متزلزله. بچه هایی که راجع به حجاب انقلت دارن، راجع به اهل بیت علیهم السلام اشکال دارن، و اینا رو کسانی وارد کردن بر دین که امروز مشخص است در زمین دشمنان اهل بیت دارن بازی میکنن، چه با لباس دین چه با غیر او. این فقط کسی رو میخواد که از اون سلاح یقین و تمسک به امر اول کوتاه نیاد، ولو نیم قدم، ولو نیم قدم. حجاب امروز خیلی راحت در بین گاهی مجالس مذهبی به چالش کشیده میشه. نه آقا چیزی نیست، کی گفته؟ حرفانی اومده زنان پیغمبره، یا نساء النبی. بابا ادامش نساء مؤمنین داره، مؤمنات داره، اونو چرا نمیبینیم؟ و چون امر اول آروم آروم به پرده فراموشی میره، آروم آروم میبینیم این حزبه میره. امروز تو برخی از منابر اولی و دومی تطهیر میشن، سومی تطهیر میشه. خدا میدونه این روایات من دیدم که دارم عرض میکنم. امام مجتباست سلام الله علیه در روایت میفهمد علمو اولادکم بغض عثمان. نگاه کنید بچه، به بچه هاتون بغض عثمان یاد بدید. بعد آقا میگن چرا؟ چی میشه مگه بغض عثمان چیه؟ آقا میفهمایند چون اگر محبت او در دل کسی باشد دجال بیاد ایمان میاره بهش. ببینید ارتباطو از عثمان آقا وصل کرد به دجال آخرالزمان. اینا چه فاصله ای، چه رابطه ای، چه وجه شباهتی به هم دارن، این خودش یه بحثه. من امشب نمی‌رسم ولی حتما یه شب به این اختصاص میدم که آقا دجال اگر بیاد ایمان میارن به دجال، محبت عثمان تو دلشون باشه. بعد حضرت میگن اگرم مرد دجالو ندید در قبر به دجال ایمان میاره. اینا چه رابطه های بین هم داره؟ این امر اول چه اهمیتی داره که ائمه ما میفهمن این امر اول رو بهش چنگ بزنید حفظ میشید، ولش بکنید رفتید. طوفان، تلاطم، امواج به شدت سهمگین و خروشانه میبره. به این حبل متین امر اول تمسک کنید. من یه روایت دیگه شم بخونم اگر فرصت کنم، یه توضیح دیگه هم راجع به این عرض بکنم. مثلا نگاه کنید دوباره از این روایاتی که به امر اول ما رو توجه میده، این روایت از وجود مبارک و نازنین امام صادق است علیه الصلاة و السلام. انا نروی به ان صاحب هذا الامر یفقد زمانن. آقا ما شنیدیم از شما که صاحب امر، صاحب حکومت شما یه زمانی فقدان پیدا میکنه، غیبت داره. فکیف نصنع عند ذلک، اون موقع چیکار کنیم؟ نصنع یعنی چیکار کنیم اون موقع؟ قال تمسکوا بالامر الاول، به امر اول تمسک کنید. الذی انتم علیه، همونی که الان برش هستید. حتی یبین لکم، تا اینکه تبیین بشه برای شما امر بعد. این امر اول اینقدر اهمیت داره. تا میبینید کسی با حربهای گوناگون رسانه‌ای، شخصی امروز در فضای مجازی است برای جلب و جذب جوانها، لباس شنبات درآوردن ولی ادامه داره میده، برای جلب و جذب جوانه اینجوری میکنه. خدایی که برای یه لاخه مو بخواد آدم منز جهنم، من اون خدا رو قبول ندارم. مگه خدا مثلا میخواد بنده‌هاشو کباب پزه؟ مگه نمیدونم خدا اگر قرار باشه جهنم رو آفریده باشه، پس اصلا چرا ما رو یه حرفای اباطیل اراجیفی که نص صریح قرآن رو زیر پا میذاره. من با این آقا بحث کردم، قومه، یکی از دوستان ما و دیگران میگه ما آیه است، آیه قرآن، آیه رو تعویل میبره، آیه رو توضیح چیز دیگه میگه، میگه نه این آیه این نیست، اینه. آقا من که کلام صریح قرآن رو ول نمی‌کنم تو رو به چسبم. که اون زمانی که دیدید تصریح روایات، تصریح آیات داره زیر سوال میره، بدونید میخوان امر اول رو از بین ببرن. شما صرف بچسبید، ولش نکنید. این نجات بخش در دوران آخرالزمان. بله انتظار فرج خیلی خوبه، ولی این کلیه، توضیح میخواد، جزئیات داره، تبیین میخواد. همین امروز رهبر انقلاب میفهمن جهاد تبیین لازمه. خب هنوز نظام هست، برپاست، تبیین چی؟ میگن لازمه، انحراف پیدا میکنه، تحریف میشه انقلاب، از بین میره، باید یه عده تبیین کنن. همین تبیین چنانی که در یه حکومتی که الان قریب به 45 ساله برپاست، برای حتما یک مکتبی مثل مکتب حیات بخش اسلام لازم و واجبه. تبیین، این تبیین با اون یقینی که شب اول گفتیم که از روایات حاصل میشه و امر اولی که باز مأخوذ از روایاته، به شدت تضمین و گارانتی میشه. کتاب باید دستمون باشه، چاره ای نیست. دوران آخرالزمان دورانی است که باید نقشه همراه آدم باشه، بدون نقشه گم میشید. الان همه ما تو این ترافیکا که گیر میکنیم سریع یه اپلیکیشن داریم میزنیم، حالا هر اسمی که هست. آقا از کجا برم خلوت‌تره؟ کجا؟ و گوش میدیم به حرفش، میگیم آقا این داره راهنمایی میکنه. من همه ما این نقشه موبایلی داریم. بچه تهرون، سالها تو تهرون زندگی کردیم، اما تو این ترافیک ها میگیم این راه های خلوت به ما نشون میده، به حرفش هم گوش میدیم. نقشه راه برای گم نشدن در فتنه های آخر الزمان امر اوله. امر اول یعنی روایات از ناحیه ائمه خدا علیهم السلام، خاصتا روایات آخر الزمان و فتنه های پیچیده و تبیین اون در کتاب های روایی. این کتابه باید دستمون باشه، این روایاته باید کنارمون باشه. اون سوا علما و بزرگانی که این گره ها رو میتونن برای ما حل کنن لازم ماست، تردید نکنید توی. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده. حالا یه به قول امروزی ها هشتگ امر اول براتون باز کردم، حالا شبهای دیگه توضیح بدم. این توضیح رو از من اجمالا بپذیرید. در شبهای آینده با روایات ائمه هدا این امر اول تبیین خواهد شد که چیه، چگونه باید بهش تمسک کرد و نتایجش چیست. روایات رو بیان کنیم تا انشالله به مسئله بعدی که سومین مورد هست بپردازیم انشالله. امیدواریم خدای متعال توفیق کرامت کنه، عنایت کنه به همه ما که در این فتن آخر الزمان اولا خودمون، بعد بچه هامون و اهلمون که فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا، همه رو از این فتنه ها اولا با خبر کنیم و از این فتنه ها نجات پیدا کنیم تا انشالله صدای انا بقیت الله انا سمسام المنتقم حضرت که بلند شد انشالله در صف یاران و نوکران و انشالله اعوان او اسم ما و رسم ما قرار بگیره و در دولت کریمش انشالله خدمت کنیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط بهی علمک. پروردگارا در فرج آقامون، اربابمون، امام عصر، ارواحنا له الفدا، تعجیل و تسریع بفرما. قلب مقدسش از همه ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا ما بقی عمر ما در زمان ظهور عالم آراش قرار بده. پروردگارا بار الله ما رو جزو بهترین یاران و انصار و اعوانش رقم بزن. مرگ ما شهادت در رکابش کرامت بفرما. اموات در گذشتگان از این جمع غریق رحمت و مغفرتت بگردان. حظ و بهره ای از این مجالس به روحشون عائد و واصل بدار. مرزای اسلام، مریض منظور، مریضه منظور، خدایا به حق امام عصر ارواح ناله الفدا عاجلا لباس عافیت بر اندامشون بپوشان. شهدا، امام شهدا روحشون عالی است متعالی بگردان. رهبرمون حفظ و حراست بفرما. توفیق تمسک به امر اول در دوران غیبت امام عصر ارواح ناله الفدا به ما کرامت بدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.